میذاره که این برمیگرده به شاید عدم دقت پدر و مادر و والدین.
خب بریم اتاق فرمان یه تلفن دیگه بشنویم که انشالله پاسخگوش آقای دکتر گودرزی بزرگوار باشن.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از عوامل برنامه تورنج. خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم که این جدیدن برای فرزندو که پدر مادر میخوان اسم بذارن، اسمایی که خیلی رایج نیست استفاده میکنن و اینکه حتی تلفظش خیلی سخت هستش، ممکنه فرزند بخواد مدرسه بره، حتی توی مدرسه به مشکل بخوره برای معرفی کردن خودش. خواستم اینو از کارشناستون بپرسم که راهنمایی بکنید ببینیم چه اسمایی باید استفاده کنیم بهتر هستش که در آینده توی شخصیت فرزندان هم تاثیر مثبت داشته باشه. ممنون میشم. تشکر. خدا نگهدارتون باشه.
خب آقای دکتر معظمی گودرزی عزیز، اگر که صحبتی دارین در پاسخ به این بزرگوار بفرمایید. از پیامدهای مثبت انتخاب نام نیک برای فرزندان بفرمایید.
خدمت رو عرض کردم که دو تا نکته رو من یادآوری بکنم. اینکه بحث فرهنگ سازی بود.
بله.
که ما توی فرهنگ سازی خب طبیعتاً انتظار خیلی زیادی از صدا و سیما میره که در تولید برنامه‌های جذاب و برنامه‌های پربیننده خودش از نقش‌های مثبتی که استفاده می‌کنه در بازیگران طبیعتاً اسامی خوب رو انتخاب بکنه، اسامی خوب هیچ وقت به شخصیت‌های منفی سریال‌ها و فیلم‌ها تعلق نگیره که
معمولاً همینطوره.
آره، افکار عمومی جامعه نسبت به اسامی پیشینی ذهنی منفی داشته باشد. در این حال ما می‌تونیم پیش‌بینی بکنیم که بعضی از برنامه‌های خوبی که در صدا و سیما میشه طراحی کرد رویدادهای ملی و مذهبی ما هست که در این رویدادها اسامی برجسته میشن، بزرگ میشن. روزهای خاصی که از روز حافظ هست، روز مثلا نظامی گنجوی که هست، یعنی ما تو این ایام یا مثلا ولادتهای ائمه معصومین اسامی برجسته سازی بشن،
مناسبتهای تقویمی رو در واقع میفهمن.
بله. طبیعتا اینا برنامه هستن که در زمینه فرهنگ سازی میشه استفاده کرد. آموزش پرورش هم میتونه تو مقاطع مختلف تحصیلی، طبیعتاً جشن‌های بزرگ داشتی که برای مفاخر فرهنگی ما میذارن، مفاخر محلی ما میذارن، میتونن از این اسامی هم استفاده بکنن. نامگذاری بحث خصوصی خانواده، اینو ما باید اول قبول بکنیم که حریم خصوصی خانواده این هست که میخوان یه اسمی رو برای فرزند خودشون انتخاب بکنن. این حریم خصوصی در بروز اجتماعی خودش تبدیل میشه به هویت جمعی، یعنی فرد میاد تو جمع خودشو میخواد ابراز هویت بکنه.
درسته.
بنابراین ما باید همیشه این زمینه و بستر رو طوری فراهم کنیم که در ابراز هویت جمعی فرد احساس حقارت نکنه، احساس کمبینی نکنه، احساس کوچکی نکنه. افتخار، فرهیختگی، فرزانگی، تنومندی، تفکر بلند خانوادگی رو در اسم خودش ببینه. این مواردی است که معمولا ما کمتر بهش توجه میکنیم. یعنی اون شادی مثلا ولادت کودک ممکنه ما رو درگیر یک مقطع احساسات کوتاه مدتی بکنه که یک نام رو انتخاب بکنه، ولی این نام فردا میخواد جایزه بین المللی بگیره، جایزه ملی بگیره، اسمی باشه که فردا میخواد تو کتاب‌ها ثبت بشه. ندارید وقتی اینجوری باشه طبیعتا ما بلند مدت‌تر فکر میکنیم، طولانی مدت فکر میکنیم که اسامی که انتخاب میکنیم یک اسمی باشه که با تاریخ ملی ما، که با هویت دینی ما، که با مثلا تفکر خانوادگی و اجتماعی ما عجین باشه. بنابراین انتخاب نام فرد علارغم اینکه یک انتخاب خصوصی برای خانواده محسوب میشه، ولی یه بازتاب جمعی در نظام فکری، نظام اجتماعی ما داره که اونجا ما باید از اسامی انتخاب بکنیم که در نظام اجتماعی بتونه بلند آوازگی خانواده خودش رو هم یدک بکشه. بنابراین انتخاب اسامی مبتنی بر روح بلند خانواده و اون احساس تعالی خانواده که در نام و نامگذاری خودش رو نشون میده، در برجسته سازی هویت خودش نشون داده میشه، در نامگذاری فرزندان هم بسیار اهمیت داره و این فراوان هست که ما از منابع مختلفی میتونیم از اسامی استفاده بکنیم که هویت ملی و دینی ما رو تقویت میکنه و در این حال به فرزندان ما اعتماد به نفس میده، قدرت بزرگبینی میده، قدرت هماوردی میده، قدرت طرح در جامعه رو میده و همین اسامی هستن که خیلی وقتا واسه مخاطبین خاصی میشن که برجسته سازی فکری و رشد ذهنی فرد مورد خطاب رو هم باعث میشه.
خیلی متشکرم. بله همینطوره که میفهمید خانم دکتر اصلانی بزرگوار. خب ما میدونیم که اولین گام برای ایجاد یه رابطه انسانی یا گسترش هر پیوند اجتماعی انتخاب نامه. برای آشنایی با هر عزیزی اولین اقدامی که انجام میدیم اینه که نام خودمونو میگیم، خودمونو معرفی میکنیم. حالا شعر حافظ در اینجا خیلی شاید جا داره شنیدنش که نام من رفته است روزی بر لب جانان به صحف، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. یعنی نام ما توی اون آشنایی، توی اون ارتباط میتونه اونقدر تاثیرگذار باشه، اونقدر ماندگار باشه که در برقراری و بیشتر شدن اون ارتباط تأثیر بذاره. میخوام نظر شما رو در خصوص شیوه های تربیتی که در خانواده ها انتخاب میشه برای نامگذاری بپرسم که تو چه خانواده هایی چگونه رفتاری میتونه روی نامگذاری فرزندان ما مؤثر باشه و این شیوه صحیح رو منتقل بکنه به نسل های آینده.
ببینید این خب یک بحث هم جامعه شناختیه، هم یک بحث فرهنگی بسیار عمیقه مطرح فرمودید. طبیعتاً به هر حال شیوه های زندگی هر خانواده تداعی کننده اون اسامی است که انتخاب میکنن. بنابراین به نظرم میرسه که مخصوصا خانواده جوان که معمولا جوان مایل هست که مقدار متفاوت تر باشه، یه مقدار شاید بله امروزی تر باشه به قول خانم افضلی عزیز. ببینید امروزی بودن به معنای این نیست که ما برای فرزندانمون اسامی غیر متعارف انتخاب بکنیم، بلکه ما باید به نظرم میاد که خیلی زرنگ باشیم. یعنی باید یک قله‌ای رو ترسیم بکنیم برای آینده فرزندمون و بر مبنای رسیدن به اون قله، رسیدن به اون در واقع آرزوهای دستیافتنی ولی در این حال بسیار عمیق. اگر به اون قله ها فکر بکنیم، میایم نامی رو برای فرزندمون انتخاب میکنیم که واقعا گنجایش یک همچین آرزو آمالی رو داشته باشه. چون ببینید گاهی اوقات مثلا من چون تفاوت ها رو مثال میزنم دختر و پسر از این جهته که واقعا تفاوت ها در نامگذاری باید توجه بشه. یعنی وقتی که ما یک اسم حالا خیلی عامیانه عرض بکنم لوسی رو مثلا برای پسرمون انتخاب بکنیم، واقعا این در شخصیتش تداعی میشه و نمیتونه اون استحکام روحی، قدرت فکری، رسیدن به قله های بلند و سخت رو در درون خودش تقویت بکنه. مثلا دوستانش همش اون رو با همین لفظ شاید مقدار مثلا سطحی صدا بکنه. ببین همین صدا کردن اون اسمی که مسمایی نداره، پشتوانه‌ای نداره، ماهیت و خدمتتون عرض کنم که معنای خاصی نداره، دوستانش در چه طفولیت، در دوران مدرسه، در دوران نوجوانی به همین شکل او رو وقتی این گونه صدا میکنن، طبیعتاً این شخصیتش نمیخوام بگم 100% به این وابسته است، چون طبیعتاً انسان انقدر مختار، انقدر انسان توانمنده که میتونه همه اینها رو تغییر بده، اما در یک روند در واقع روند شناسانه اگه بخوایم به مسئله توجه بکنیم، به لحاظ موقعیت اجتماعی و فرهنگی این اتفاق رخ میده. حالا مگر اینکه اون فرزند، اون نوجوان و جوان دیگه انقدر مقتدر بشه که بتونه خودش رو جدا بکنه از این هویتی که براش ساختن، اما در یک روند شناسی عادی و معمولی که زندگی خب اکثر ماها به این شکل هست، اون نام تأثیر میذاره. نوع صدا کردن مثلا گاهی اوقات نام ها انقدر طولانیه که افراد مجبور میشن برای صدا کردن فرد تقطیعش بکنن. باز این تقطیع کردن نام فرد رو دچار به هر حال بی‌هویتی میکنه و مخصوصا خدمتتون عرض کنم که نام هایی که در کودکی ما برای بچه ها انتخاب میکنیم ممکنه اون موقع جواب بده، ولی وقتی که این شخصیتش تغییر میکنه، رشد میکنه، رشد فکری جسمی و روحی داره، گاهی اوقات اون اسم دیگه در نوجوانی، مخصوصا در جوانی و به سمت میان سالی، دیگه برای اون خیلی جوابگو نیست.
درسته.
خیلی اون رو حقیر میپنداره. بنابراین به نظرم میاد که این فرهنگمون رو اگر بهش توجه بکنیم، این خاص بودن در فرهنگ ما هست. برای همه خانواده‌های جوان هم اسمای خاص زیبای پرمعنا وجود دارن،
داره
که
بله.
اشاره کردن الحمدلله این روش تدبیر هم شده.
بله آقای دکتر بودرزی اشاره فرمودن، خوبی رو داشتن.
به نظرم کاملا ما میتونیم بهره ببریم
انشالله. با اجازه شما بزرگواران یه تلفن دیگه از شنونده خوبمون بشنویم، برگردیم پاسخش رو از جناب آقای گودرزی بزرگوار بشنویم. بفرمایید.
ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و برنامه سازان برنامه ترنج. من معتقدم اولا در انتخاب نام باید به معنا و مفهوم اون اسم هم توجه بشه، چرا که نام نیکو در شکل گیری شخصیت هر فرد میتونه بسیار موثر باشه. و اما سوال من از مسئولین محترم اینه که آیا سازمان ثبت احوال نمیخواد یک قوانینی تعریف بکنه و یک محدودیت هایی در انتخاب اسامی برای مردم بگذاره که ما شاهد نامگذاری اسامی عجیب و غریب برای فرزندانمون نباشیم؟ یادمون باشه که این فرزندان آینده جامعه رو میسازن. اگر نام نیکی نداشته باشن، خیلی ها ممکنه با خجالت و کمرویی در جامعه حضور داشته باشن. تشکر میکنم، موفق باشید.
ما هفته پیش در خدمت یکی از مسئولین بزرگوار از اداره ثبت احوال بودیم. امروز در خدمت آقای دکتر گودرزی هستیم که در دفتر راهبردی سیاست‌های فرهنگی هستن. آقای گودرزی، میتونید پاسخگوی این عزیز بزرگوار باشین؟
من دو نکته خدمت عرض کنم. یکی اون بحثی که قبل از این پیام خبر پیام رادیو گفتگوی همکارون شرمنده رو داشتیم. ببینید، ما تحت فشار اجتماعی خانواده،
بله،
یا کنترل درونی خانواده بهترین وضعیت رو برای تدوین اسم گذاری و نامگذاری میتونیم داشته باشیم. من مثال بزنم خدمتتون.
بله.
ما شاید نتونیم از طریق نهادهای مثلا دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان ثبت احوال، مثلا آموزش پرورش، رسانه ملی و سایر نهادهای ملی خانواده‌ها توصیه‌هایی رو پیشنهاد بدیم. خانواده خودشون یک کنترل داخلی دارن. نه بفرما، ما قدیم اینجوری بود که مثلا پدر بزرگا مادر بزرگا نام رو گذاری میکردن، خاطر اون حربت خانوادگی که بود. حالا با توجه به گسترش اون تقسیم کار اجتماعی که صورت گرفته، گسترش فناوری ها، تکنولوژی ها، رشد فردگرایی، رشد شخصی شدن، نامگذاری میره به سمت مثلا پدر مادری که فارغ از والدین خودش، فارغ از نیاکان خودش، با پدر بزرگ مادر بزرگ برای بچه خودشون یه اسمی انتخاب بکنن.
بله.
اگه این نامگذاری در فرایند خانواده مورد تاکید و توجه قرار بگیره، کنترل نامگذاری های مناسب و مطلوب درونی تر و فرهنگی تر میشه.
بله.
یعنی من بیام مثلا با قوانین و مقرره میتونم یه مقدار اینو کنترل بکنم، ولی کنترل اصلی رو ممکن در حوزه خانواده داشته باشیم و اونم در شرایط اتفاق میفته که انسجام خانواده زیاد باشه. یه مثال اینی من خدمتتون بزنم. ما شبی داریم به نام شب یلدا که در تمام کره زمین یه شب خاصه. مناسبت‌های مثلا قمری ما ممکن تغییر بکنه. روز عاشورا ممکنه مثلا جمعه ایران باشه، شنبه یه روز یه کشور دیگه یه روز دیگه باشه. تمام ایرانیان شب یلدا دور هم میشینن. اگه این دور هم نشستن، منجر به این اتفاق خوب بشه که اسامی تو این جور گرده ها و نشست های خانوادگی فرهنگ سازی بشه، خیلی از خانواده ها میتونن اون هدف های اجتماعی خودشون رو به فرزندانشون و به پدر
مادرهای
به کودکی شدن، صاحب فرزندی شدن منتقل بکنن.
درست.
این یه مورده. مورد دوم، ما عرض کردم خدمتتون تو این مسابقه‌ای که گذروندیم، ثبت احوال رو مکلف کردیم به اینکه یک سامانه‌ای رو طراحی بکنه که با خانواده ها
در ارتباط باشه، در تعامل باشه. آیا دکتر سایتی هست یا آدرسی هست که ما بتونیم به این عزیزا معرفی کنیم؟
هنوز راه اندازی نشده، ولی خود ثبت احوال سایتشون اسامی رو دارن.
بله.
خود سایت ثبت احوال دوستان مراجعه بکنن اونجا اسامی هست.
بله.
مطمئن هنوز سابقا هنوز راه اندازی نشده و
اون ارتباط دو طرفه هنوز برگزار نشده.
بله. به این صورت خب طبیعتا مردم احساس میکنن میتونن یه اسم خوب رو پیشنهاد بدن که میتونه برای بقیه مردم هم قابل استفاده باشه.
خیلی
برای اون جنبه‌های مقرراتی و بخشنامی رو ثبت احوال اجرا میکنه، ولی ما بیشتر انتظار داریم که کنترل
خود خانواده ها در
باشه. بله.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما بزرگوار. ممنونم. خانم افضلی بزرگوار، یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که ما چطور میتونیم ارزش‌های دینی و فرهنگ اسلامی خودمون رو بهش پایبند باشیم و حفظش بکنیم در مقابل هجمه‌هایی که الان توی رسانه‌های نوین مخصوصا توی فضای مجازی هست. در همین حوزه نامگذاری ما برای مقابله با این حجمه ها چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟ آیا ما میتونیم نام های دینی و اسلامی و ملی خودمون رو توی این فضا هم در واقع گسترش بدیم و ترویج بدیم و ازشون محافظت بکنیم؟ چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
ببینید، نماد و معیار ارزش‌گذاری و فرهنگ یک خانواده در واقع با اون نامگذاری که برای فرزندانشون اتفاق میفته مشخص میشه. خانواده هایی که خیلی نمای دینی و مذهبی دارن، اسامی که انتخاب میکنن متفاوت با اسامی هست که افرادی که گرایش به غرب و فرهنگ غربی دارن انتخاب میکنن. این موضع فردگرایی و لذت‌جویی و مادیگری که متاسفانه رو به رشد هست و تو کشور ما هم با توجه به تهاجمات فرهنگی بی تأثیر نبوده، خانواده رو به این سمت و سو برده که اسامی رو برای فرزندانشون انتخاب کنن که در واقع بیشتر خاص و متفاوت باشه. و ما میبینیم که وقتی یک خانواده نوپایی با اولین فرزندشون تفاخر به خاص بودن و تک بودن نام فرزندشون میکنن، همین به صورت الگو پذیری در جامعه اتفاق میفته. به نظر من خیلی دیره که سایت هنوز برای انتخاب اسامی خوب و پرمعنا و پرمفهوم و خوبی که خانواده ها بتونن انتخاب بکنن هنوز راه اندازی نشده. و ضمن این که خود صدا سیما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. به یاد داریم که چند سال پیش یه سریالی از تلویزیون پخش میشد به نام ستایش. طبق اعلام خود ثبت احوال، اداره ثبت احوال، تعداد دخترانی که در اون سال به دنیا آمدن و نام ستایش رو انتخاب کردن، حالا به خاطر اون تأثیری که اون سریال روی خانواده ها داشت، بسیار بسیار زیاد بود. و این خودش نشون میده که صدا سیما با این فرهنگ سازی میتونه همراه باشه. اسامی رو که انتخاب میکنن، اسامی که خب میتونه هم جدید متفاوت و هم پرمعنا و پرمفهوم هماهنگ با فرهنگ اسلامی دینی و ایرانی ما باشه رو به عنوان الگو پخش کنه و خیلی از خانواده ها از اون الگو بپذیرن. ضمن این که ما این فردگرایی و این لذت‌جویی رو تعدیلش کنیم با همین فیلم‌ها، سریال‌ها، گفتگو. من تشکر می‌کنم از شما به خاطر این برنامه خیلی خوبتون که یه تلفنی شد یه سری از حرفا زده بشه، یه سری انتقادات انتقال داده بشه. باید این برنامه‌ها گذاشته بشه. خیلی از خانواده‌ها به دلیل ناآگاهی اسامی رو انتخاب می‌کنن که بعداً یه متوجه میشن خب ما نمی‌دونستیم یا فکر نمی‌کردیم اینقدر نام تأثیر داره روی شخصیت فرزند ما. لذا این خود صدا سیما میتونه خیلی مؤثر باشه و فرهنگ سازی کنه. همین سایتی که آقای دکتر فرمودن دیر که هنوز راه اندازی نشده و به نظرم خیلی دیر شده، این میتونه تاثیرگذار باشه. و فرهنگ سازی از طریق حالا دانشگاه ها، حوزه ها، مراکز آموزشی، اینا میتونن اینا رو برای همون جهاد تبیینی که حضرت آقا حفظ الله فرمودن، همینه دیگه. همین راهی که ما
تک ما در واقع قضیه میتونیم نقش داشته باشیم. خیلی متشکرم عزیزان، سپاسگزاریم از این که همچنان شنونده برنامه تورنج با موضوع نقش نامگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی هستید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خانم دکتر عصرانی بزرگوار، میخواییم پاسخ شما رو بشنویم در خصوص اینکه تو یک دقیقه یک جمع‌بندی داشته باشیم از موضوع برنامه و راهکارهایی که میتونید پیشنهاد بدید به شنوندگان این برنامه.
در جمع‌بندی که شنوندگان فهیم و بسیار ارزشمند رادیو گفتگو در واقع خودشون این کار رو انجام میدن و ما حاصل اون چی که شنیدن رو قطعا اگر مورد استفادهشون بوده در برنامه زندگیشون لحاظ میکنن، اما اون چی که بنده میتونم عرض بکنم این که نام فرزند، نام نیک انتخاب کردن با من یک رسالت، با من یک وظیفه برای پدر مادر تعیین شده در دین ما، در سنن ایران اسلامی ما. پس این یک وظیفه از یک رسالت، یک مسئولیت و اولین مسئولیت خانواده ها در انتخاب نام اثرگذار برای فرزندانشون هست و راههایی که میتونن به این نتیجه برسن یک مقدار برمیگرده به فرهنگ خودشون، برمیگرده به اینکه به ایرانی بودن خودشون افتخار بکنن، به اینکه در یک سرزمین مادری کهن حضور دارن و میتونن از ظرفیت های دینی و ملی استفاده بکنن.
بسیار عالی. خب یک دقیقه هم در خدمت آقای دکتر معظمی گودرزی باشیم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من یه اسکرایی داشته باشم. ما رو سایت سازمان ثبت اعواض فرا یه بخش هم تحت عنوان درخواست انتخاب نام و فراوانی نامگذاری، در درخواست نام ما مشخصات و ویژگی‌ها رو یا معانی رو بزنیم، اونجا نام‌های پیشنهادی میاد. اون سایتی که من سامانی که من عرض کردم خدمتتون، سامانی تعاملی کنون چک نگرفته، ولی سازمان ثبت اعواض خودشون بحث نامگذاری رو یه فرم راهنمایی دارد. من از برنامه خوبش با تشکر میکنم. جنبندی من به نظر این میشه که همه مردم ایران علاقمند هستن که نام فرزندانشون نامهای اصیل، خوب، پرمعنا و افتخارآفرین باشه و ما از این نظر منابع غنی خوبی داریم که باعث میشه این ظرفیت خوب رو هم در نامگذاری و ازش استفاده بکنیم. زبان فارسی زبان بسیار پردامنه ای هست که نامگذاری های متفاوت رو میتونه داشته باشه، همونجور که ما تو چند سال گذشته شاهد بودیم که نام های عربی و فارسی کنار هم قرار گرفتن و این هویت رو همچنان پایدار و پر افتخار حفظ کردن. من از همه از شنوندگان عزیز تشکر میکنم، از مهمانان برنامه را وقتی رو که در اختیار برنامه گذاشتید.
بزرگوارید. ما هم بسیار از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که در برنامه های آینده بتونیم حضوری در خدمت شما بزرگوار باشیم.
بزرگوارتون.
خب جمع‌بندی خانم افضلی بزرگوار رو هم در یک دقیقه شنونده هستیم.
با توجه به این که خب حالا ما موضوع برنامه این هستش که نام نیکویی که شنوندگان عزیز میخوان برای فرزند جدیدی که ورود به خانواده پیدا میکنه و با هزار ذوق و شوق و اشتیاق این فرزند رو در خانه میخوان پذیرای اون باشن، دقت به این داشته باشیم که نامی که برای این فرزند انتخاب میکنیم در تمام مراحل زندگی با اون همراه هستش و نشان دهنده شخصیت و هویت خانوادگی و هویت ملی و در واقع اون چیزی هستش که اون روح اون رو باش سرغن میده. به این توجه داشته باشین که اسامی که تلفظ اونها سخت هست و در معرفی خود شخص دچار اشکال میشه، اینها در واقع باعث میشه که اعتماد به نفس اون فرزند ما و یا احساس خجالت زدگی رو شخصیتش تاثیر بذاره. دقت داشته باشیم اسامی که با کلمات طولانی تلفظ میشه در واقع یک بار سنگینی رو برای معرفی اون شخص در سالهایی که هر جایی میخواد بره خودش رو معرفی کنه و بلی. در واقع میخواد هویت خودش رو نشون بده، بار سنگینه. از این میچکی خواستم.
سپاسگزارم از توضیحات خوبی که دادید. عزیزان، شما تا این لحظه شنونده برنامه تورنج بودید با نقش نامگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی با محوریت تقویت و ترویج نامگذاری موالید در فرهنگ اسلامی ایرانی. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خوب آقای پرهام پرتو و آیتم سازی خانم سمیرا صدیقی تقدیم حضورتون شد. از حضور کارشناس شناسان خوبمون جناب آقای دکتر ابراهیم معظمی گودرزی، مدیر کل دفتر راهبردی سیاست‌های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین علیه السلام، و خانم زهرا افضلی، مدرس حوزه و دانشگاه و مشاور خانواده با رویکرد دینی بهره بردیم. امیدواریم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه تورنج رو از رادیو گفتگو شنیدید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما به قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوهشی که جدی شد اینکه از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید،
یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.